14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز جمعه 21 مهر ماه. خبرهای مربوط به حمله حماس به اسرائیل و درگیری میان این دو در صدر اخبار جهان قرار داره. به طور مفصل خواهیم پرداخت به این مسئله. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. سازمان ملل جمعه اعلام کرد که دفتر امور پناهجویان فلسطینی این سازمان و کارکنان خارجی آن از شمال غزه خارج شدند. بنابر اعلام سازمان ملل این دفتر به مرکز غزه و کارکنان خارجی به جنوب منتقل شدند. این انتقال پس از هشدار اسرائیل درباره تخلیه شمال غزه انجام شده است. تقریبا 1,100,000 تن در شمال غزه زندگی می‌کنند. در پیوند با همین موضوع سازمان ملل می‌گوید که بیش از 420,000 تن تاکنون به دلیل حمله نظامی اسرائیل به غزه مجبور شدند که خانه‌های خود را ترک کنند. دفتر امور هماهنگی بشردوستانه سازمان ملل میگوید تعداد آوارگان غزه در اواخر پنجشنبه حدود 84,000 تن دیگر افزایش یافت و اکنون به بالای 420,000 تن رسیده است. اما آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در یک نشست خبری در تل‌آویو گفت ما نظارت دقیقی بر 6 میلیارد دلار دارایی ایران در بانک‌های قطر داریم و حق مسدود کردن آنها را برای خود محفوظ می‌دانیم. یک مقام ارشد آمریکایی هم که نخواست نامی از او برده شود به رویترز گفته جمهوری اسلامی در آینده قابل پیش بینی نمیتواند به این منابع مالی دسترسی داشته باشد. با آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل موضوع دسترسی تهران به 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ای ایران که به تازگی در اختیار بانکی در قطر قرار گرفته انتقادها از دولت جو بایدن را افزایش داده است. دو سناتور آمریکایی هم چهارشنبه با اشاره به حمایت مالی تهران از حماس و حزب الله لبنان خواست توقیف دوباره این دارایی ها از سوی دولت بایدن شدند. اما در پی برگزاری مراسم نماز جمعه در برخی کشورهای مسلمان تظاهراتی در اعتراض به بمباران غزه و حمایت از فلسطینی ها برگزار شد. در عراق هزاران تن به خیابان های بغداد آمدند و در اردن که صدها هزار فلسطینی به آن پناهنده شدند این در راهپیمایی خود شعار سر دادند. در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران هم تجمعاتی پس از برگزاری نماز جمعه در حمایت از فلسطینی ها برگزار شد. مقام های محلی در خرسون در جنوب اوکراین میگویند روسیه با شدت بخشیدن به حمله های خود به این منطقه در 24 ساعت اخیر حدود 100 بار آن را بمباران کرده است. به گفته فرماندار خرسون در این حمله ها 2 تن کشته و 6 تن مجروح شدند. خرسون که بخشی از آن در سال گذشته از سوی ارتش اوکراین باز پس گرفته شد به طور مداوم با حمله های ارتش روسیه روبرو بوده است. حمله های 24 ساعت اخیر پس از آن گزارش شده که موج تازه ای از حمله های پهپادی از سوی روسیه بندر دانوب را که مکان مهمی در صادرات غلات اوکراین است هدف قرار داد. امروز جمعه سانحه برای یک خودروی ون در بزرگراهی در نزدیکی شهر مونیخ آلمان به کشته شدن 7 تن و مجروح شدن 16 تن دیگر انجامید. بنابر گزارش ها راننده این خودرو که حامل مهاجران غیرقانونی بود برای عبور از یک ایست بازرسی بر سرعت خودرو افسود و دچار سانحه و واژگونی شد. پلیس میگوید این خودرو که گنجایش 9 تن را داشته احتمالاً متعلق به یک قاچاقچی انسان بوده و بیش از 20 تن در آن جا شده بودند. خبرگزاری آلمان به نقل از پلیس آلمان میگوید مسافران این خودرو اتباع سوریه و ترکیه بودند. نشان ویژه مجلس ملی فرانسه به میترا حجازی پور ستاره ایرانی شطرنج زنان و مرضیه احمدی تکواندوکار افغانستانی اهدا شد. خانم حجازی پور برای مبارزه با آنچه تبعیض‌ها و سرکوبگری نظام جمهوری اسلامی عنوان شده فعالیت می‌کند و خانم حمیدی هم طالبان افغانستان را گروهی تروریستی و زن ستیز می‌داند. میترا حجازی پور استاد بزرگ شطرنج ایران به دلیل نگفتن به حجاب از تیم ملی شطرنج زنان ایران اخراج شد. او سپس به فرانسه رفت و با پرچم این کشور در مسابقه های بین المللی شرکت می کند. میترا حجازی پور به تازگی در مسابقات شطرنج برق‌آسای بلیتس قهرمان زنان فرانسه شد. وزیر ورزش فرانسه در حساب ایکس خود نوشت: شجاعت و اراده مبارزه این دو زن برای حقوق و آزادی زنان مثال زدنی است.
سپاسگزارم از بنیامین سعد. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و اما مرور داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. مفصل خواهیم پرداخت به جنگ حماس و اسرائیل. با خبرنگاران رادیو فردا در منطقه همراه خواهید شد و شما را مطلع خواهند کرد از هر دو جبهه جنگ. روز گذشته برخی رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که مقامات ایالات متحده و قطر توافق کردند که مانع از دسترسی ایران به دارایی‌های آزاد شده و منابع منتقل شده از کره جنوبی به دوحه بشن. گفتگوی خواهید شنید در این رابطه و از زوایای مختلف این مسئله رو بررسی خواهیم کرد. و دست آخر هم سری خواهیم زد به المپیک پاریس، جایی که کمیته بین المللی المپیک روسیه را از حضور در این رقابت‌های ورزشی محروم کرد. خب در همین ابتدا همراه میشیم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. خانم رام درود بر شما. اگر که موافقید شروع بکنیم با اینکه از دیشب تا کنون چه اتفاقاتی در خاک اسرائیل افتاده. من در خبرها دیدم که حملات راکتی از غزه از پیش از ظهر امروز جمعه اثر گرفته شده.
با درود به شنوندگان و شما. بله، الان تقریبا سه شب پیاپی هست که از حدود ساعت 9:10 شب به بعد دیگر حملات راکتی به اون صورت حتی به طرف اون شهرکایی که در فاصله 7 کیلومتری و 10 کیلومتری غزه هستند شلیک نمیشه. امروز گزارشگرای نظامی این رو اینگونه تحلیل کردن که چون نیروهای حماس خیلی ضربات شدیدی دیدن، این انبارای راکتیشون هم هدف قرار گرفته و نیروهای یگان نخبهشون، این اسمشونه که حملات راکتی رو انجام میدن، بسیاریشون پنهان شدن و کشته شدن. در این نوع حملات الان صرفه جویی میکنن شبا و منتظر میمونن که در روز، در اوج روز این حملات رو انجام بدن. مردم البته شب آرامی رو تقریبا میشه گفت تا صبح سپری کردن. 6 یا 7 موج حمله سنگین الان به بندر اشکلون بود و آسیبی وارد شده به خانه ها، ولی هنوز نمیدونیم که تلفات جانی داشته یا نه. و بعض اشکلون، ولی در سایر شهرها ما با پوزش خاکسپاری های بسیاری از این 1200 یا 1300 کشته در جریان هست و آرامستان ها مملو است از مراسم مختلف.
و خانم رام، امروز نماز جمعه در مسجد الاقصا برگزار شد. از حال و هوای این نماز جمعه برامون بگید و حواشی و اینکه آیا پاسخی داده شد به فراخوان های حماس برای تظاهرات؟
اصلا مقامات اسرائیلی مختلف، نظامی، اطلاعاتی، امنیتی در دفاع از خودشون که چرا حواسشون به مرز غزه نبوده شنبه گذشته که با این غافلگیری روبرو شدن، میگن خب ما تقریبا 2 سال کامل مخصوصا تو ماهای اخیر درگیر بحرانهای متعددی با شرق اورشلیم و با کرانه غربی رود اردن بودیم. اکثر نیروهامون اونجا بودن که با این مسائل متعدد امنیتی که اونجا رخ میداد مقابله بکنن. از وقتی هم که این جنگ غزه شروع شده مقدار زیادی از این نیروها هنوز توی این بخشا موندن، چون نگران تحرکاتی هستن که از طرف فلسطینی ها از اون ناحیه شروع بشه. البته فعلا امروز تعداد فلسطینی هایی که آمدن به نماز مسجد الاقصی کمه، چون اولا یک نیروهای امنیتی اسرائیل نذاشتن که فلسطینیان کرانه باختری وارد اورشلیم بشن و یه مقدارم احتیاط در خود فلسطینیان میبینیم. حماس واکنش فراخوان داده بود که ای عرب محدوده 48، شما هم سر به طغیان بردارید، که اونا هم فعلا سکوت کردن، چرا که رهبران بسیاری از خود عرب تا به اسرائیل هم بهشون میگن که مبادا به پای خودتون رو وارد این بحران بکن.
و امروز لوید آستین وزیر دفاع آمریکا وارد خاک اسرائیل شد. حامل چه پیامی هست آقای آستین برای دولت اسرائیل در بحبوحه جنگ با حماس؟
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیدیم که نزدیک نیمه شب بود از اسرائیل رفت اردن و الانم توی عمان داره با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردانی و پادشاه اردن دیدار میکنه، بعدش هم میره قطر که با امیر قطر در این زمینه صحبت بکنه، چون امیر قطر نفوذ بسیاری داره روی حماس. اصلا منبع مالی حماس توی سال‌های اخیر با موافقت اسرائیل خود امیر قطر بوده. آقای بلینکن هنوز هواپیماش به اردن نرسیده بود، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا اومد، دومین مقام آمریکایی تو کمتر از چند ساعت، که تاکید کرد برای بیان حمایت بی‌دریغ آمده. همزمان با اون ما میبینیم که ناوهای آمریکایی خیلی نزدیک شدن. هم آستین هم بلینکن تاکید کردن مهمات، تجهیزات، هر چیزی که لازم باشه امروز فردا پس فردا اسرائیل بی قید و شرط از این برخوردار خواهد شد و آمریکا نخواهد گفت که شما این رو چی کار میکنید. امروز قرار مقامات متعدد دیگری از رهبران اروپایی، وزیران خارجه و اتحادیه اروپا به اینجا بیان که اینا همه متحدان و شریکان اسرائیل در ناتو و در سنتکام هستند.
بسیار سپاسگزارم از شما فرنوش رام از اینکه با ما همراه بودید از اورشلیم. اما بریم سراغ آن سوی ماجرا، در غزه چه اتفاقاتی داره میفته؟ شاید مهمترین مسئله که الان وجود داره ضرب العجل اسرائیل به مردم غزه هست، برای اینکه اونها 24 ساعت فرصت دارن که بخش‌های شمالی غزه رو ترک بکنن. بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری، همراه بشیم با خبرنگار رادیو فردا و گزارش ایلیا رو بشنویم در مورد آخرین تحولات در آن سوی جبهه.
ارتش اسرائیل از ساکنان شهر غزه، بزرگترین شهر باریکه غزه که در شمال این منطقه واقع است، خواست ظرف 24 ساعت خانه‌های خود را تخلیه کرده و به مناطق جنوب بروند. سرهنگ دوم جاناتان کانریکاس از افسران ارتش اسرائیل در بخشی از پیامی که برای مردم غزه صادر کرد گفت:
سازمان تروریستی حماس علیه اسرائیل جنگ را آغاز کرده و غزه منطقه ای است که در آن عملیات نظامی انجام می شود. این دستور تخلیه برای حفظ امنیت شماست. تا اعلام بعدی نمی توانید به غزه بازگردید. به منطقه حصار امنیتی با اسرائیل نزدیک نشوید. به مرزها نزدیک نشوید. تنها به سمت جنوب بروید. این اعلام برای حفظ امنیت غیر نظامیان است.
این درخواست به معنی تخلیه بیش از 1,000,000 نفر از شمال باریکه غزه است. در واکنش به این درخواست ارتش اسرائیل، آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در گفتگو با گیلاد آرادان سفیر اسرائیل در سازمان ملل خواستار دریافت توضیحات بیشتر از سوی مقامات ارشد اسرائیلی در این باره شد. آقای گوترش همچنین تاکید کرد که خروج صدها هزار تن دیگر از ساکنان بخش شمالی غزه به سوی جنوب در یک شبانه روز امکان پذیر نیست. از سوی گروه فلسطینی حماس درخواست اسرائیل را رد کرد و از مردم خواست به این خواسته ها توجه نکنند. این در حالی است که همچنان نیروها و تجهیزات ارتش اسرائیل در مرز باریکه غزه در حال افزایش است. اقدامات ارتش اسرائیل در مرز غزه و پیامی که برای مردم شمال این منطقه فرستاد، این گمانه را تقویت کرده که احتمالاً زمان عملیات زمینی اسرائیل در نوار غزه نزدیک شده است. این در حالی است که برای هفتمین روز پیاپی بمباران شهید نوار غزه از سوی اسرائیل ادامه دارد. بمباران به همراه محاصره کامل غزه به گونه‌ای که جلوی ورود مواد غذایی، سوخت و دارو هم گرفته می‌شود. بنابر اعلام مراکز بهداشتی، شمار کشته شدگان فلسطینی در غزه از مرز 1500 نفر تجاوز کرد. سازمان یونیسف هم اعلام کرد که بیش از 404 کودک در میان کشته شدگان هستند. از سوی سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که بیمارستان‌ها در غزه به مرحله فروپاشی رسیده‌اند. امیره هروده روزنامه‌نگار فلسطینی ساکن غزه در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت این منطقه توضیح داد.
الوضع الطبي في مستشفى الشفاء كثير صعب. وضعیت پزشکی در بیمارستان اشرفا بسیار دشواره. بیمارستان توانایی پذیرش شمار زیادی زخمی ها رو نداره. شمار زخمی هایی که به بیمارستان میرسن به طور کامل با جنگ های قبلی متفاوته. گاهی به یک بار صدها زخمی همزمان میرسن. مشکل بزرگ اینه که بخش اورژانس بیمارستان اشرفا که بزرگترین بیمارستان غزه است و تنها بیمارستانیه که میشه در اون عمل جراحی انجام داد، گنجایش شمار زیادی زخمی ها رو نداره.
حملات ارتش اسرائیل در واکنش به حمله غافلگیرکننده شنبه 15 مهر نیروهای گروه حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی صورت می‌گیرد. حمله ای که در آن بیش از 1200 اسرائیلی کشته و بیش از 100 تن دیگر به گروگان گرفته شده‌اند. سرگورد آر از سخنگویان ارتش اسرائیل در این باره به رادیو فردا گفت:
ما مصممیم تا مطمئن شویم که تمامی توانایی‌های نظامی یا سیاسی حماس را به طور کامل نابود کرده‌ایم. ما غزه را از وجود سازمان‌های تروریستی پاکسازی خواهیم کرد و اطمینان حاصل خواهیم کرد که هرگز چنین چیزی دیگر تکرار نشود.
اسرائیل این روزها شاهد برگزاری مراسم خاکسپاری قربانیان حمله روز 15 مهر گروه حماس است. این در حالی است که خانواده‌ها نگران فرزندان به گروگان گرفته شده خود به دست گروه حماس هستند. گروگان‌هایی که در میان آنها افرادی از اتباع کشورهای خارجی هم حضور دارند. حماس مدعی است که در حملات اسرائیل به غزه 13 تن از این گروگان‌ها کشته شدند.
اما همونطور که شنیدید، ارتش اسرائیل از ساکنان مناطق مرزی غزه خواسته که به مناطق جنوبی برن تا در صورت حمله زمینی به نوار غزه آسیب نبینن. حدود 300 هزار تن از نیروهای ارتش اسرائیل هم در مناطق نزدیک به مرز غزه مستقر شدند و مقامات ارتش گفتند که رهبران سیاسی این کشور باید درباره ورود نیروی زمینی به غزه تصمیم نهایی را اتخاذ کنه. فرزین ندیمی، کارشناس و تحلیلگر نظامی و دفاعی در واشنگتن، درباره حمله احتمالی زمینی به نوار غزه به رادیو فردا این چنین گفت:
ببینید، نیروهای نظامی اسرائیل آماده هستند که وارد غزه بشن. نیروهای مکانیزه، نیروهای زرهی، توپخانه و همینطور هم نیروهای ذخیره که به خدمت فراخوانده شدن در کنار نیروهای ویژه‌ای که مسلماً در این عملیات شرکت خواهند داشت. بنابراین فعلا تصمیم اصلی باید با سیاستمداران، تصمیم گیرندگان دولت امنیتی اسرائیل است، کابینه امنیتی در کنار فرماندهان، که ببینن کی این زمان بهترین خواهد بود. حالا باید صبر بکنند که عملیات هوایی که داره انجام میگیره به صحنه نبرد رو آماده بکنه برای ورود نیروهای نظامی. باید ببینن که از کدوم قسمت باید دید که میخوان وارد بشن. آیا میخوان که خود شهر غزه رو به طور مستقیم مورد حمله قرار بدن یا محاصره بکنن، یا اینکه در فاصله بین مناطق جمعیتی مثل فاصله بین غزه و دیر البلح، یا اینکه فاصله بین دیر البلح و خان یونس بخوان وارد بشن و غزه رو به سه قسمت تقسیم بکنن، این احتمال وجود داره، یا اینکه بخوان مرز بین مصر و غزه رو به کنترل کامل خودشون در بیارن. 12 کیلومتر مرز مصر و غزه هستش. خب تمام این برنامه‌ها به نوع تصمیم گیری بستگی خواهد داشت که چطور میخوان این جنگ رو انجام بدن. آیا میخوان یک عملیات ضربتی به داخل انجام بدن و خارج بشن، یا اینکه به طور کامل میخوان غزه رو به تصرف خودشون در بیارن و تماس به طور کامل نابود بکنن. من فکر میکنم که به هر حال اسرائیل نگران جنگ زمینی در غزه هست، چون نمیتونه نتیجه رو پیش بینی بکنه و اونطوری که سطح انتظار رو بالا برده که میخواد به طور کامل حماس رو نابود بکنه. من فکر میکنم که میخوان فرصت کافی به توان هوایی بدن که به طور کامل امکانات، استحکامات و تجهیزات حماس رو و مهمات حماس رو از بین ببره از راه بمباران‌های هوایی و بعد این نیروهای زمینی وارد بشه.
فرزین ندیمی بود، کارشناس امور دفاعی و نظامی، ساکن واشنگتن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
طبق گزارش برخی رسانه‌های آمریکایی، مقامات ایالات متحده و قطر توافق کردند که مانع دسترسی ایران به 6 میلیارد دلار منابع منتقل شده جمهوری اسلامی از کره جنوبی به دوحه بشن. طبق نوشته روزنامه واشنگتن پست، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در جلسه‌ای با نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان این خبر را اعلام کرده. طبق نوشته خبرنگار شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز در کاخ سفید، این تحول پس از اون صورت میگیره که آمریکا و اسرائیل به دنبال بررسی نقش جمهوری اسلامی در تأمین مالی و آموزش نیروهای حماس هستند. همراه هستیم با شاهین مدرس، تحلیلگر روابط بین الملل و ساکن ایتالیا، تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. آقای مدرس درود بر شما. پیشتر برخی از میشه گفت مسئولان در دولت آمریکا و یا حتی برخی در اسرائیل اعلام کردن که شواهد مستقیم و مشخصی وجود نداره در اینکه جمهوری اسلامی ایران دست داشته یا نقشی داشته در حمله حماس به اسرائیل. پس این تصمیمی که الان گرفته شده برای مسدود کردن این دارایی ها بر چه اساسی اتخاذ شده؟
اون بچه‌ها ببین، ما اساسا با دو تا مسئله روبرو هستیم. یکی تأمین مالی برای گروه های تروریستی از جمله حماس و حزب الله، یکی تأمین سلاح و آموزش برای اونها. وقتی که شما نگاه میکنید رویه هایی که پیش از این وجود داشته، همواره شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی اون چه که در توانش بوده رو به نوعی میشه گفت برای آتش افروزی هر چه بیشتر در منطقه برای این گروه ها انجام داده. و وقتی که شما نگاه میکنید به این تاکتیک ها و در این حمله جدیدی که حماس علیه اسرائیل صورت داد، می‌بینید که اینها نیاز به یک سری زیرساخت‌های بسیار مشخص و واضح داره. برای مثال عملیات با پاراگلایدرها، عملیات با چتر که داشتن انجام می‌دادن، اینها چیزهایی هست که اساساً در نیروهای هوایی متمرکز، در نیروهای مسلح در کشورهای مختلف آموزش داده میشه. برای همین میشه این استنباط رو داشت که یا کسانی هستند که از غزه اینها رو منتقل می‌کنند به ایران برای اینکه آموزش ببینند، یا اینکه مستشاران نظامی از سپاه پاسداران اونجا میتونن حضور پیدا کرده باشن. به خاطر همین در چنین شرایطی آزاد کردن هر گونه وجه و پول بلوکه شده مردم ایران که البته به دست جمهوری اسلامی خواهد افتاد، میتونه این مسئله رو به مراتب شدت ببخشه و حتی اگه نتونه مستقیم در این قضیه دخالت داشته باشه، به عنوان یک امر نمادین در شرایطی که دولت آقای بایدن به دلیل مماشات منفعلانش به نوعی میشه گفت در کنج قرار گرفته، شرایط رو برای اونها میتونه وخیم‌تر کنه. اتفاقی که داره میفته این هست که در خصوص این 6 میلیارد پول آزاد شده، ادعاهایی که جمهوری اسلامی پیش از این داشته این هستش به این پول به طور کلی در اختیار اونها قرار داره، اما همین امروز تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان سنای آمریکا مستقیم از دولت خواستند که در واکنش به این حمله حماس دسترسی جمهوری اسلامی به این پول‌ها رو به طور کامل متوقف کنه. اتفاقی که میفته اینه که این داره به شکل بایپارتیزان پیش میره. به این معنی که افرادی که در پی تصویر این مسئله هستن فقط از یک حزب نیستند. به عنوان مثال از حزب جمهوری خواه آقای میچ مک‌کانل و تام کاتن رو داریم و از سمت دیگه آقای جان تستر و جون منشن رو داریم که دارن از سمت دموکرات‌ها سعی می‌کنن این مسئله رو به نتیجه برسونن و این پول‌ها رو دوباره مسدود کنن.
آقای مدرس، فکر میکنین که باز من تأکید میکنم هنوز در از این که ایران به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دست داشته در این حمله، گزارش رسمی منتشر نشده و شواهد رسمی وجود نداره، چیزی اعلام نشده، اما آیا حمله حماس به اسرائیل باز هم میتونه برای جمهوری اسلامی ایران تبعاتی در پیش داشته باشه؟ اولین اتفاقی که افتاد این ماجرای مسدود کردن موقت دسترسی جمهوری اسلامی به این پول ها هست، اما در آینده یه نزدیک و دور چه اتفاقات دیگری به نظرتون ممکنه رخ بده؟
100% چنین خواهد بود، به خاطر اینکه فعلا دارن سعی میکنن اون چیزی که منجر به رینفورسمنت یا تجدید قوای به نظر میشه گفت در زیر ساختا برای این گروه های تروریستی و جلوش رو بگیرند. بعد از اینکه تونستن این چرخه رو قطع کنن اسرائیلی ها، اسرائیل هنوز اون حمله‌ای که باید شاید در پاسخ به حماس رو آغاز نکرده. وقتی که بخواد از طریق زمینی وارد غزه بشه و همونطور که اعلام کرده بود پیش از این، امروز گفته بود منطقه شمال غزه رو باید تخلیه کنن، این به این معنی هستش که اسرائیل در طی تدارک یک حمله بسیار گسترده هست. در ادامه این حمله جمهوری اسلامی پیش از این پاپ پس کشیده از نقشی که میشه گفت داشته در این جنگی که آغاز شد. اما اگر حزب الله لبنان بخواد بنا به توصیه جمهوری اسلامی یا به شکل سرخود، این البته خیلی به دور از واقعیت خواهد بود، وارد این جنگ بشه، 100% از اینجا پای جمهوری اسلامی هم به این مسئله باز خواهد شد. چرا که مقامات اسرائیل پیش از این هم اعلام کرده بودند ما نه تنها فقط با حزب الله، بلکه با جایی که داره برای حزب الله تأمین مالی و تأمین سلاح انجام میده، بنابراین که جمهوری اسلامی هست با اونجا وارد جنگ خواهیم شد. از اونجا ما میتونیم شاهد این باشیم که روند تنش در منطقه افزایش پیدا میکنه. البته این رو بگم که شرکت در این جنگ برای حزب الله به منزله خودکشی خواهد بود. اسرائیل توانایی این رو نداره که بتونه حماس رو در این لحظه ریشه‌کن کنه، اما داره تلاش میکنه که بتونه حماس رو به سمت یک تضعیف حداکثری پیش ببره و با این کابینه جدیدی که داره با یک برنامه میان مدت و بلند مدت سیاسی بتونه به نوعی تشکیلات خودگردان رو در منطقه غزه.
آقای مدرس، اگر بخوایم متمرکز بشیم روی بحث ایران، در حدود یک دقیقه فرصت داریم، فکر میکنین که واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود به این مسئله که مانع دسترسی ایران شدند به این 6 میلیارد دلاری که به دوحه منتقل شده بود؟
ببین، جمهوری اسلامی واکنش خاصی نمیتونه داشته باشه، به خاطر اینکه کلا در شرایط بسیار در تنگنای بدی قرار گرفته و همچنین به کنگرین گفته، به خاطر اینکه از نظر نظامی اگه بخواد واکنش نشون بده، از سمت دیگه ایالات متحده نشون داده که دیگه نیروی نظامی رو فقط در حد بازدارندگی حفظ نکرده در منطقه، بلکه اون رو به حالت تهاجمی و تدافعی ارتقا داده. از سمت دیگه جمهوری اسلامی حتی امروز صحبت‌های بود مبنی بر اینکه گفتن که آقای رئیسی حاضر شده FATF رو بپذیره. این به این معنی هست که در یک تنگنای بسیار بد اقتصادی قرار داره، همچنین به دلیل مشکلات شدید از نظر روابط بین‌الملل و همچنین در داخل کشور در یک بحران مشروعیت تمام عیار قرار داره. جمهوری اسلامی الان در موقعیتی نیست که بتونه هیچ نوع واکنشی داشته باشه، فقط میتونه یک نظاره‌گر مفعل باشه که سعی کنه پا پس بکشه. اما باید دید با توجه به افزایش شدت تنش‌ها در منطقه، آیا این جنگ و این آتش پای جمهوری اسلامی رو هم خواهد گرفت یا نه.
سپاسگزارم از شما شاهین مدرس، تحلیلگر روابط بین الملل.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
اما حدود 20 ماه پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، کمیته بین المللی المپیک روز پنجشنبه کمیته ملی روسیه را به دلیل ایجاد 4 شورای ورزشی برخلاف منشور المپیک در مناطق اشغالی اوکراین تعلیق کرد. بیشتر بشنوید در این رابطه از مصطفی خلجی.
کمیته بین المللی المپیک روز پنجشنبه اعلام برنامه ورزشی بازی‌های المپیک 2028 لس آنجلس را تا روز جمعه به تعویق انداخت تا به تصمیم یک جانبه اتخاذ شده در هفته گذشته توسط کمیته ملی المپیک روسیه واکنش نشان دهد. مقامات المپیک روسیه روز 5 اکتبر سازمان‌های ورزشی 4 منطقه واقع در شرق اوکراین را که توسط ارتش روسیه اشغال شده به عنوان اعضای جدید خود پذیرفتند. کمیته بین المللی المپیک این اقدام کمیته المپیک روسیه را نقض تمامیت ارضی کمیته ملی المپیک اوکراین خواند که در منشور المپیک به رسمیت شناخته شده است. منشور المپیک مجموعی از قوانین و دستورالعمل‌هایی برای نهادهای ورزشی است که به منظور سازماندهی بازی‌های المپیک تدوین شده. کمیته بین‌المللی المپیک به دلیل همین نقض صورت گرفته، کمیته ملی المپیک روسیه را تعلیق کرد. این تحریم جدید که با قید اجرای فوری توسط کمیسیون اجرایی کمیته بین‌المللی المپیک اتخاذ شده، در حالی است که از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، هر گونه رقابت بین‌المللی در که روسیه و همچنین در کشور بلاروس و هر گونه حضور رسمی این دو کشور در میادین و عرصه‌های جهانی ورزشی ممنوع است. با این حال به گفته سخنگوی کمیته بین‌المللی المپیک، این تصمیم عواقبی برای حضور احتمالی ورزشکاران روس و بلاروسی تحت یک پرچم بی‌طرف در المپیک پاریس یا المپیک زمستانی میلان نخواهد داشت. کمیته ملی المپیک روسیه در واکنشی خشم‌آلود تعلیق خود را تصمیم غیر سازنده و دارای انگیزه سیاسی خواند و آن را محکوم کرد. اما در مقابل اوکراین این تصمیم را یک تصمیم مهم خواند و از آن استقبال کرد. کمیته بین‌المللی المپیک از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین تلاش کرده تعادلی بین تحریم‌ها علیه مقامات روسیه، حمایت مالی از جامعه ورزشی اوکراین و همچنین اقدامات حفاظتی در قبال ورزشکاران روس ایجاد کند. تعلیق کمیته ملی المپیک روسیه در حالی است که این کمیته در جریان الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه تعلیق نشده بود. خبرگزاری‌های بین‌المللی نوشتند که تصمیم روز پنجشنبه نشان دهنده ناامیدی فزاینده کمیته بین‌المللی المپیک و رئیس آن است و ممکن است این کمیته در نهایت تصمیم بگیرد که تمام ورزشکاران روس از حضور در المپیک پاریس در سال آینده محروم شوند.
مصطفی خلجی گزارش میداد. خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید، از جمله پوشش زنده و تقریبا لحظه به لحظه جنگ حماس و اسرائیل که در رادیو فردا قابل دسترسی هست. در وبسایت رادیو فردا گزارشی هم وجود داره در وبسایت رادیو فردا در رابطه با طراح عملیات غافلگیر کننده علیه اسرائیل محمد الزیف، فرمانده گردان‌های ضد انقسام، شاخه نظامی گروه فلسطینی حماس، که از او به عنوان مغز متفکر این حمله غافلگیر کننده نام برده میشه. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.